So talk and give me a pause. You can get used to it. Pause a little bit. Give me enough time to translate. Okay?
Okay.
I
so
can let you know when to talk, but if you get used, it's going to be okay. سلام به دوستان عزیزم، من سری هستم، مترجم معتاد شما امشب. آقای مایک راجع به قدم هشتم میخوان صحبت کنن. مایک گو اهد.
اوکی
استارت.
اوکی I'm not sure what time it is there, but here it's 10:30 or almost 11 o'clock in the morning. I live in, my name is Mike Y, and I'm an alcoholic. I'm a real alcoholic, and this is something new for me. Being of service worldwide. So I was kind of nervous about it because I didn't know how it was going to go down. So.
Okay. آقای مایک میگن که نمیدونم الان اونجا چه ساعتیه، ولی صبح تو کالیفرنیا. مایک فور یور انفورمیشن ایتس 9 پی ام این تهران ایرانیان تایم، و میگن که تا حالا این کارو نکردم که به طور اینترنشنالی و بین‌المللی صحبت بکنم. یه کوچولو نمیدونم چجوری پیش میره، ولی سعی خودم میکنم. گو اهد مایک.
اوکی مای سوبریتی دیت از April 1st, 1984, and mm-hmm. that gives me 8 days, 6 months, and 36 years.
8 years.
Yeah.
For 36 years, Micah.
And I don't count the years, I count the days, because okay. the years are easy. The days are challenging. So.
مایک میگه که من روز هوشیاریم اول آپریل 1984 بوده، 8 روز 6 ماه. و مایکل did you say 36 years really? Did I hear you right?
Okay. I didn't get it the first time. I was a very heavy drinker. I drank myself into seizures and hospitals, and I was clocked in at 0.4s and 0.36s. And so I was on the way out until I found this program called Alcoholics Anonymous. Which was given to me in the hospital.
Oh, okay. مایک میگه من یه مشروب‌خور بسیار قهار و سنگین بودم، مدام قش میکردم، حالتهای مغزم خاموش میشد داشتم، مدام بیمارستان میرفتم تا برنامه الکلی گمنام رو پیدا کردم. و این برنامه رو توی یکی از این حالتهایی که شده و بردنش بیمارستان، در بیمارستان این برنامه رو پیدا کرده. Go ahead, Mike.
Okay, am I supposed to talk about the 8th step, 8, 9, or 12?
8.
8, okay. Okay, we'll talk about the steps when we get there. I don't know where everybody is on their sobriety on the steps, the first time through, or you're just practicing them now. So I'm going to give you an interpretation of the steps that I found.
Okay. مایک میگه نمیدونم هر کسی اینجا چجوری قدم کار کرده، دفعه اولش یه داره دفعه دوم تمرین میکنه، ولی من تفسیر خودم رو از قدم ها میگم تا برسم به 8. Go ahead.
I look at the steps that they evolve around three relationships. There's a relation, the first three steps are about God or a higher power or whatever you choose that to be. The next 4, 5, 6, and 7 are a relationship with yourself, and 8 and 9 are a relationship with the rest of the world.
Okay, Mike میگه که سه قدم اول این برنامه راجع به رابطه تو با خدا است، راجع به رابطه ما با خدا یا نیروی برتره، نیروی برتر از ما. قدم 4, 5, 6, و 7 راجع به رابطه ما با خودمون هستش، و قدم 8 و 9 راجع به رابطه ما با دیگران هستش، راجع به روابطمون هست با دیگران. اوکی مایک.
اوکی سو you know, struggling with the first couple steps that I had was, you know, I was powerless over alcohol, which was my higher power at the time. And I come from a very religious Roman Catholic family. And I had trouble finding that relationship with a higher power. Until I realized, oh, go ahead. I'm sorry.
It's okay. You could have gone. میگه من قدم اولم و اصولا اومدنم تو برنامه راجب بدون مشکل هستی من راجب کم بود قدرت بوده. من برعکس از یه خانواده کاتولیک رومن اومدم و بسیار خانواده مذهبی بوده ولی همچنان نمیدونستم که چه کار باید بکنم با مسئله مذهب و خدا. Go ahead.
I think the biggest problem I had with that was that I figured God wasn't giving me what I wanted. The problem was he was giving me what I needed, and I didn't know that I needed it. I just know that I was very wanting of things. So, okay.
اوکی میگه چیزی که نمیدونستم اینی که اونی که میخواستم و خدا بهم نمیداد، همش در این تب و تاب بودم که اونی که میخواستم و خدا بهم بده، ولی خدا اونی که نیاز داشتم و داشت بهم میداد، نه اونی که میخواستم. برای همینه که اوکی.
Then I found that when I got in to Alcoholics Anonymous, I found that AA and the fellowship of AA was a higher power to me. The next few steps, it's just 4, 5, 6, and 7, I was building on the relationship with myself to find out who I was and all my character defects and so on and so forth, to build that relationship.
Okay. And Mike میگه اولی که اومدم تو انجمن نیروی بر بالاتر از خود من همین انجمن معتادان گمنام بود و من در قدم 4, 5, 6, و 7 روی رابطه با خودم کار کردم که من کی هستم، چه کار میکنم، چه جوری اوضاعم. Okay, Mike.
Which brings us to step 8. Actually steps 8 and 9 are together in the big book. If you read it, they run together. They're two separate actions, but they do run together. And okay.
میگه پس بعد از اینکه 4, 5, 6, و 7 تکلیف من رابطه خودم رو با من مشخص میکنه و اینکه من کی هستم، حالا ما میرسیم به قلم 8 که موضوع جلسه‌مونه، ولی در کتاب بیگ بوک 8 و 9 با هم دیگه یکی هستن، با هم دست در دست هستن، اگرچه که دو تا فانکشن و عملکرد جدا انجام میدن ولی با هم. Go ahead. 8 and 9 are together. That's where you left.
Okay. And the reason I was going through the other steps was because I had to get the first two relationships before I could deal or deal with anybody else. So the third relationship was, which was the rest of the world and everybody around me, because I had nothing to give, and one cannot transmit what one does not have.
That's right. میگه دلیل اینکه قدم‌ها رو کار می‌کردم این شکلی اینه که اول باید تکلیف خودم رو با تو مسئله اول حل می‌کردم، یعنی رابطه خودم با خدا و بعد رابطه خودم با خودم و بعد بتونم رابطه خودم رو با دیگران حل و فصل بکنم و درست بکنم، چون که به قول این اصطلاحی که داریم باید چیزی برای دادن داشته باشی تا تبدیل چیز بهتری بشی، از جیب خالی نمیتونی ببخشی. Go ahead, Mike.
Okay. You know, in step 8, they describe the alcoholic as a tornado. And I believe that the reason they call it a tornado is because out of any other catastrophe, earthquakes, whatever it is, because a tornado can go down the street and take one house out and leave all the rest alone. And that's what an alcoholic can do to a family and a home and anybody that knows him.
That was great. That was great metaphor. میگه قدم هشت مثل گردباد میمونه. بیماری عرفی میگه از میان تمام بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله و اینا، گردباد یه چیزیه که میتونه همینجور بچرخه بره پایین، همینجور خیابون رو بره پایین و یه دونه خونه رو برداره و نابود بکنه، مثل بیماری الکلیسم که نابود کننده است. میدونه یه چیزی رو انتخاب کنه و اون از بین ببره. Go ahead, tornado.
Okay, as step eight points out, we go back to that list that we had made of people that we had a grudge list, they call, or an anger list, and we find out from that list some people who we have harmed that we may have to make amends to. And in my case, I said financial amends, but I think it was more if I hurt anybody or hurt their feelings, or just I didn't ruin anybody's life, but things I said and done, you know, to them. That was my amends that I needed to make.
اوکی مایکل میگه که قدم هشت راجع به یه لیستیه که خب ما باید بنویسیم چیزهایی که ما عصبانی هستیم، آدمایی که با ما اخم و تخم کردن، ما باشون اخم و تخم کردیم، ناراحتشون کردیم و اینها از ما کلمندن. من جبران خسارت پولی هم داشتم که بکنم، اما بیشتر جبران خسارت احساسی بود. هیچ وقت زندگی کسی رو من به هم نریختم و خراب بکنم، اما بیشتر چیزایی که گفته بودم، حرفایی که زده بودم و کارهایی که کرده بودم، اونا جز جبران خسارت های من بودش. Okay, the things you have said and you have done.
Okay. Now step eight is kind of the easy one because all you do is have to make a list. You know, you list the people who have harmed you, go back. You need to make a list. That's, you know. And it says we become willing. We become willing to make amends. It doesn't say that we do. We just become willing. So that's where the separation is for me. As they said, well, don't think about making the amends. Just put them down and pray for the willingness to, you know, to get into action, you know.
Okay. مایکل میگه که قدم هشت یه قدم راحته، برای اینکه میگه ما تمایل پیدا کردیم، فقط یه تعدادی اسمو باید بنویسی. I love it Michael, you're right, it's the easiest thing. میگه اگر اسمو باید بنویسی آدمایی که اذیتشون کردی و بعدم میگی ما تمایل پیدا کردیم که از اینها جبران خسارت بکنیم. همش هم وقتی این اسما رو مینویسی بهت میگن اصلا راجع به جبران خسارتش فکر نکن، فقط اسما رو بنویس و برو. برای همین قدم هشت قدم مشکلی نیست. اوکی.
Now it also says in there that at the beginning my sponsor said, are you willing to go to any lengths to get sober? And I said yes. And this was one of the any lengths that I had to do when I got into step nine, is to make sure that, you know, saying I'm sorry isn't it, you know. The amends is an action that we need to take. It's just saying you're sorry, it doesn't mean anything. It's taking okay. the action and turning you around. That's the action. That's the real thing.
Okay. میگه اولش که اومدم راهنما بهم گفت برای هوشیار موندن تا کجا حاضری بری، و منم گفتم تا هر جایی که لازم باشه میرم. این سوالو معمولا راهنماها میکنن. میگه برای همین در قدم نو با متاسفم نمیشه کار را انداخت، باید جبران خسارت در عمل بکنی، باید مسائل رو بچرخونی و تغییر راستین بکنی. جبران خسارت قدم نو با یه دونه متاسفم اصلا درست نمیشه. اوکی.
اوکی. I live in California, but I was brought up and in New Jersey, Bayonne, New Jersey. That's where I did my best falling down. And that's where I had most of my amends had to be done back there. And I flew back to do that. And I did not make an amends to some of the people that I was supposed to because I chickened out and I didn't want to. When I came back to California, I felt so bad. I just felt uncomfortable. About that I didn't do it. So
okay.
I went back to Jersey Go ahead.
Okay, Michael, that was great. میگه من تو کالیفرنیا زندگی میکنم ولی در نیوجرسی بزرگ شدم. بنابراین بیشتر جبران خسارتام توی نیوجرسی بعد انجام میشده. خسارتامو اونجا زدم. این است که من پرواز کردم رفتم به نیوجرسی و اونجا که رفتم بعد جبران خسارتامو نکردم. دلم نمیخواست. یه مقدارش انجام دادم. دوباره سوار هواپیما شدم برگشتم کالیفرنیا دیدم نه اصلا حالم جالب نیست ناراحتم که یک سری جبران خسارتامو نکردم دوباره مجددا سوار هواپیما شدم برگشتم به نیوجرسی اوکی back to New Jersey again
اوکی so I went back to Jersey and I had to make those amends because I just felt very unsettled inside, and through the other steps that it came from, something inside me started changing. I started getting a conscience, and I started, you know, wanting to be a better person. And so I had to go back, and I did, and I went back and made my amends. And some was financial, and some was just to my landlord that I kind of wrecked the house before I left. You know, and I had to make amends to them. So.
Okay. میگه مایکل که من وقتی برگشتم کالیفرنیا یه مقداری از جبران خسارتم تو نیوجرسی نکرده بودم همینجور درونم آروم نبود ولی وقتی یه تعداد از این جبران خسارت رو تو نیوجرسی انجام دادم احساس کردم که یه چیزی در درون من عوض شد و من میخواستم که آدم جدیدی بشم و خوشش اومده بوده از این حالتی که در اثر همون چند جبران خسارت بهش دست داده میگه یه مقدارم جبران خسارت مالی داشتم مثلا صابونم و جبران خسارت پول بهش بدهکار بودم خونش رو داغون کرده بودم وقتی که اسباب کشی کرده بودم و اومده بودم خسارت به خونه زده بودم اونا رو هم انجام دادم اوکی مایکل
اوکی just to add to that say and that made my pillow a lot softer at night just add that
میگه این باعث شد که بالش من که شب سرمو میذارم میخوابم مقدار زیادی نرمتر باشه زیر سرم یعنی خواب راحت تری میرفتم what a beautiful expression okay
other experiences I had with the amends was I think I was about 5 years sober, and I had to make an amend to this guy that was working for the same place I was, and he didn't want anything to do with me. He just walked away, and he told, you know, flipped me off, and he said he didn't want to talk to me at all, and he walked away. And I had disturbance with that, but the book says that may happen. But the thing is, I made the effort to take care of my side of the street, and that's all that counts.
Okay. اوکی میگه یه تجربه دیگه که راجع به جبران خسارت دارم اینه که من 5 سال پاک بودم و میخواستم از همکارم جبران خسارت کنم این همکارم اصلا هیچ کاری نمیخواست با من داشته باشه نمیخواست با من صحبت بکنه اما من سعی خودم رو کردم و همونطور که کتاب میگه اون جلوی خونه خودت رو تمیز کن سهم خودت رو به عبارت دیگه انجام بده این است که من رفتم سعیم رو کردم اوکی مایک
Okay, well, the end of that one was, it was a couple of years later, I saw him again. We were crossing each other in the parking lot, and I tried it again one more time. I was going to make an amends, and he actually let me make an amends, and he apologized to me for not letting me do it the first time. And we became pretty good friends after that. So the miracle happened. The miracle of the steps and the promises happened to me.
اوکی میگه دوباره چند تا بعد همین آقا رو تو پارکینگ لات دیدمش و رفتم طرفش که جبران خسارت بکنم برای بار دوم این دفعه وایسا جبران خسارت های منو گوش کرد و از من معذرت خواست که من بهش اجازه ندادم دفعه اول جبران خسارت بکنم ازش و دوستان خوبی با هم شدیم این معجزه قدم ها و برده هایی که برنامه میده این یکیشه اوکی مایکل
اوکی ناو there was another one that it taught me a lot about myself and what was going on about my resentments that I thought that I was over the anger It was this woman that I was living with at the time. We had broke up during when I was drinking and everything, and she left. And it wasn't a great breakup. It was very bad. And 10 years later, she had called me up on the phone, and she was on my resentment list. But I didn't know how to get in touch with her because she moved to Texas somewhere or whatever. I had lost contact, and I told her I started making my amends, and she said, "Well, that's why I left, because you were da 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 da." And all of a sudden, I wanted to say, I wanted to start cursing her out and saying, "No, you don't understand." Da, 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 da. And I realized that I was not over that resentment, that it was still festering inside me. But I didn't say anything, and I just took care of my side of the street, and it worked out good.
اوکی یه دونه دیگه میگن از تجربه های جبران خسارتی اینه که من زمانی که مشروب میخوردم از لیستای رنجششون میگن با یه خانمی زندگی میکردم که از هم جدا شدیم و این جدا شدن خوب و قشنگی ما با هم دیگه نداشتیم. این خانم تو لیست رنجش های من بود و 10 سال و نمیتونستم پیداش کنم. رفته بود یه شهر دیگه، رفته بود طرف های ایالت تگزاس و اینا. بعد از 10 سال این خانومه به من زنگ میزنه، من بهش میگم دنبالت میگشتم که ازت جبران خسارت کنم. خانومه میگه آره میدونی من تو رو گذاشتم رفتم. چرا رفتم؟ برای اینکه تو این کارو کردی. و من یه لحظه دیدم که در درونم یه چیزی میجوشه که بگم تو هم این کارو کردی. ولی همون لحظه فهمیدم که نه، من نباید بگم و فهمیدم که من رنجش دارم و ریزنتمنت دارم و نباید البته این حرفا رو بزنم، برای اینکه من باید فقط قسمت خودم رو انجام بدم. این است که جبران خسارت کردم، خانم همه حرفش رو به من زد و اونم خوب انجام شد.
So you know, as a result of the 8th and 9th steps, there's some promises, and I can tell you that every single one of those promises came true. They continue to come true for me today. As we continue with the steps, we'll say, you know, we talk about step 10, where we continue to take
okay,
the first
Okay, Marco, let me, okay. Now that you're moving to step 10, let me finish off your last sentence about step 9. How is that? And
okay.
Then we move on. میگه به واسطه قدم 8 و 9 برای من رابطه‌ام با دیگران واقعا تغییر کرد و وعده‌های AA برای من عملی شد. وعده‌ها برای من به وقوع پیوست. حالا در رابطه با قدم‌ها که صحبت می‌کنیم، می‌خوام بریم قدم 10. Go ahead, Michael. Step 10.
Okay. The reason I want to the step 10 and 11 and 12 is because it's still part of the three relationships that I was talking about. Step 10, we continue to take that personal inventory, and when we were wrong, which is 8 and 9, we make that amends, and that's continuing those steps. It's continuing that effort or being in the right direction. It, you know, it's a continuation of taking the inventory, which is a result of a relationship with me, and making amends with the relationship with others. Step 11.
That was great. میگه دلیل این که من راجع به قدم 10 صحبت میکنم این که این ادامه یه همون سه تا رابطه ای که اول کار گفتم. در قدم 10 من اشتباهاتم رو میفهمم، این راجع به خودم رابطه‌ام با من و جبران خسارت میکنم از دیگران اگر اشتباه کردم، که میشه راجع به رابطه من با دیگران، و این همون ادامه هموناست که از اول گفتن رابطه من با خدا و با خودم و دیگران، یعنی ادامه رابطه من با خودم یه بخشی از قدم 10، با دیگرانم بخش دیگه از قدم 10. اوکی؟ I said that exactly.
اوکی. Step 11 is we continue to take step 11. It's a spiritual step where we get to God. I can't think of it now for some reason. This is strange.
Because of the interruption, Michael. I'm sorry. Because of the interruption.
Okay.
That.
No, I'm old. I'm old. Sorry.
Oh, you are not.
We improve our conscious contact with our higher power, with God, as we understood him, praying only for the knowledge of his will for us and the power to carry that out. That is relation to the first relationship with God, you know, which is the most important one. And 12 is what we're doing right now. I'm carrying a message and working with others and other people. So that's, I just wanted to mention those three steps because that, those are the continue, they call them maintenance steps, and we continue to do this on a daily basis. And that's the only way I stay sober, is by never saying no to an AA request, especially when it comes from my sponsor.
Okay. میگه خود خودم 11 هم میگه ما به ارتباطمون به رابطمون با خداوند بدان گونه که او را درک میکردیم ادامه دادیم و سعی کردیم که یک رابطه آگاهانه با خداوند وجود بیاریم که اینم باز برمیگرده به همون رابطه و از او کمک کردیم که راه ما رو به ما نشون بده، از او کمک خواستیم که این باز دوباره راجع به رابطه من با خداست و قدم 12 همین کاری که من الان دارم میکنم و ما داریم الان انجام میدیم، رابطه من با دیگران، این که من الان دارم به شماها از تجربیاتم صحبت میکنم، این دوباره میشه رابطه من با دیگران. مایکل میگه اینا قدم های نگهدارنده است که منو پاک نگه میداره. Did you say maintenance steps are 11 and 12?
They call those 10, 11 and 12 maintenance steps because they kind of include all the other steps.
Michael, this is good piece of information and experience. Michael میگه قدم 10, 11 و 12 رو در انجمن الکلی های گمنام بهش میگن قدم های نگه دارنده، برای اینکه این قدم ها کمک کنه که ما مدام رو خودمون و دیگران کار بکنیم. اینا ما رو نگه میداره، قدم های روزانه است و مداومه و باید هی انجام بشه. اوکی مایکل.
اوکی you know, it's like I said, I'm an alcoholic. 36 years, I don't count the years, I count the days. Years are easy. You know, days, like I said, are the challenges. And I, you know, we run into resentments on a daily basis. And I need to clean them up and take care of, because I want to live in my emotional sobriety is important now. I don't think of drinking as a solution anymore. I mean, it's not that I haven't talked about alcohol or drinking in 36 years. I think I've talked about it almost every day. But the obsession has left, the thought of that it will be my solution, it'll be my mental geographic, it'll take me away from something. The steps told me that I show up, I suit up and show up, I don't shoot up and throw up anymore.
great. مایکل میگه ببین من به هر حال برمیگردم به این که من الکلی هستم و اگرچه که 36 سال اندی پاکیزه دارم، سالا رو نمیشمارم، سالها دشواره، روزها آسونه و روزها مهمه. اینه که من الان به واسطه بیماری الکلیزمم یک نوع هوشیاری روحی و روحانی دارم و روزی نیست، اینجوری نیست که من بگم من راجع به مشروب حرف ندادم، من هر روز این 36 سال راجع به مشروب حرف دادم، اما وسوسه رفته، وسوسه من رفته و جغرافیای روحی روانی من تغییر پیدا کرده. اوکی مایکل.
اوکی. ناو When I was saying my drinking took me to hospitals and I was in seizures and I drank a lot, I realized that how much I drank didn't make me any more alcoholic than anybody else. It didn't make me any more. It's only a symptom of my disease. And I find out no matter how long I stay sober, I'm not any less alcoholic than anybody else, because I'm still an alcoholic, and I'm prone to anger, irritable, discontent, and things like that. So if I don't maintain a program of spirituality, and when I say spirituality, I don't mean I'm lighting candles and on my knees and all that. I mean just being the right kind of person, just being the right kind of person to your neighbors, or being kind and, you know, considerate, and that's spirituality to me. So I have to stay okay. in that sense. I have to stay there. Okay.
Okay, that was great, Michael. مایکل میگه من خیلی مشروب خور جدی بودم. زیاد مشروب میخوردم به طوری که میرفتم بیمارستان سیجر میگرفتم. ببخشید نمیدونم سیجر به فارسی چی میشه. ولی یه اتفاقی میفته که حالت مثلا قش میکنی و اینا فکر میکنم این بشه به فارسی. سیجر میگرفتم.
بیماری
و...
سر رو میگن خانومه.
بیماری متشکرم ازتون. حالت سر میگرفته و میگه هر چقدر که من زیاد مشروب میخوردم منو بیشتر الکلی نمیکرد و الانم که اومدم تو برنامه درسته که من به هر حال سه تا خصیصه الکلیزم رو داشتم، آدم عصبانی بودم، آدم تحریک پذیر بودم، آدم ناآرامی بودم در درون خودم و هر چقدر که و فهمیدم که این برای من هر چقدر بیشتر مشروب نخورم من کمتر الکلی نمی کنه. من هر چقدر اون موقع زیاد بخورم یا الان هر چقدر طول پاکیم زیاد باشه من الکلیم و الکلیم تمام. حالا اومدم اینجا و یک راه و روش روحانی میخوام انتخاب کنم، انتخاب کردم برای خودم و با روحانی منظورم این نیست که شمع بذارم دور و بر یا زانو بزنم یا همینی که میگن قدیس بشم. با روحانی منظورم که آدم خوبی باشم، همین آدم خوبی باش، کار درست رو بکن، کار درست رو انجام بده برای آدم های دور و برت، برای همسایت و آدم جدیدی بشو و آدم درستی بشو. اوکی مارکل؟
واو، I said all that.
Yeah.
Anyway, let me see. You know the There's only one, the first step is the only step that I have to work 100%. And I have no problem with that. Because I know deep down inside I am an alcoholic. And the description of an alcoholic is one who cannot pick up one drink and stop. He cannot stop drinking after the first drink. It's like if you get hit by a train, it ain't the caboose that killed you, you know. It's that first drink, and that's the only one that I have to work 100%. The other ones I do the best I can, and the only wrong way to work the steps is not to work the steps. That's the only wrong way. Okay.
میگه من قدم یک تنها قدمی که باید 100% کارش بکنم. یکی از قدم‌هایی که باید 100% کارش بکنم من میدونم که الکلیم و مسئله اینه که نمیتونم یه دونه مشروب بردارم بخورم و بعد دیگه نخورم. وقتی که اولین مشروب برمیدارم همین جوری باید پشبندش بخورم. این است که بهترین بدترین راهی که قدم ها رو کار بکنی اینه که قدم ها رو کار نکنی. هیچ راه بد دیگه ای وجود نداره در کار کردنش. تنها راه بد اینه که کارشون نکنی. ولی یک و بعد 100% کار بکنی که اولین پیک و بر نداری. اوکی؟
نه. Now before I had said that I was always asking for God for this and that and my higher power asking for stuff. If I got everything I wanted at that point, I would have shortchanged myself. The most important things in my life today I wouldn't even have thought of asking for. I've got a beautiful relationship with a beautiful woman, my wife. We've been married for 36 years, and she stuck by me through my whole the worst parts. And as a result, we had two children, and I have three grandchildren today. And
wow.
I'm a rock and roller from back east in New York and Jersey, and I was. It was sex, drugs, and rock and roll for me. That's what it was. And I would never have thought I would be in this wonderful, beautiful world that I'm living in today. You know?
Okay. میگه مایکل که من ببخشید دوست ندارم. اگر میدونستم اون موقع ها مقدار زیادی چیزایی رو که الان دارم، میگه اگه از خداوند چیزایی رو میخواستم به خودم کم لطفی کرده بودم. اگه از خدا چیزی رو میخواستم، چون خداوند چیزایی رو به من دو که اصلا به فکرم نمیرسید. مثلا یک همسری که 36 ساله باشه ازدواج کردم، در خوبی ها و بدی ها تو این راه با من موند، دو تا بچه دارم، سه تا نوه دارم و منی که مار نیوجرسی بودم و تنها چیزی که میدونستم روابط جنسی، سکس، مواد مخدر و رقص و پایکوبی توی کلوبا، من کجا و این همه خوشبختی کجا و این همه چیزهایی که خداوند به من داد.
This is all a result of the program of Alcoholics Anonymous and the step-by-step process to a better way of life. When I sobered up, the world didn't change. Issues didn't change. What changed was me. My perspective, my reaction to people, and my self-centeredness, and all that is what changed. Sometimes I look at Alcoholics Anonymous, it's not what it gave me, it what it took away. It took away that self-centeredness. It took away that blindness, the disregard for other people, ego, inflated egos, and stuff like that. It took that away. So sometimes it's not what it gave me, it's what it took away that I look at. No.
اوکی. میگه مایکل که میدونی من الکلی هم، دوباره مجددا میگه من الکلی هم و در طول دوران پاکی من دنیا عوض نشد، نگاه من به دنیا عوض شد، نگاه من به آدم عوض شد، خودمحوری من عوض شد و بیتوجهی من نسبت به آدم ها و چیزها عوض شد. و الکلیزم چیزی به من، مثلا نمیگم الکلی، بیماری الکلیست باعث این شد، اینو به من داد چیزهای بد، چیزهایی رو از من گرفت، مثل بیتوجهی، مثل خودمحوری و مثل چیزهای بد زندگی. این است که همیشه راجع به چه برای سر من آورد نیست، چه چیزهایی به من داد، مقدار زیادیش راجع به از دست دادنه. فکر میکنم منظورشون یه جور رشد روحانی که در اثر از دست دادن به وجود میاد.
Go ahead, Michael. Now, a lot of people, I've hear people say that, you know, their sobriety is a gift. I don't consider my sobriety as a gift. I consider it as a result of my willingness. If there's a gift I got, it was the gift of willingness. Because if I wasn't willing to ask for help, if I wasn't willing to work the steps, if I wasn't willing to make those amends on 8 and 9, if I wasn't willing to help others, and if I wasn't willing to work this program and forgive and forget, I wouldn't be sober. It wouldn't work. My sobriety is a result of the willingness of the action I took.
That is a beautiful thing to say. Let me translate that. Michael میگه خیلی میگن که هوشیاری من یک هدیه است. من نمیگم که هوشیاری من یک هدیه است. من میگم هوشیاری من در نتیجه یک چیزی به وجود اومده. هوشیاری من در نتیجه تمایل منه. تمایل من به پاک شدن، تمایل من به اومدن تو انجمن، اومدن تو جلسات، تمایل من به کار کردن قدم، تمایل من به جبران خسارت هایی که کردم، تمایل من به اینکه ببخشم و بخشیده بشم. بنابراین پاکی از نظر من یه چیز در نتیجه یک عمله. اگر هم هدیه باشه، هدیه است که در نتیجه این اعمال به دست من اومده. That was great, Michael. Go ahead.
Yeah. And it is today because the willingness is I need it for everything. I need willingness to, you know, do things every day. Sometimes the willingness comes when it's things that I don't want to do. So that is, and I pray for that willingness when I wake up in the morning.
Okay.
I don't know how much longer I have, so.
I don't know. Let me ask. آقای مصطفی, let me translate this and then I will ask the host. میگه میدونی تمایل یه چیزی که هر روزه برای همه چیز لازمه. من صبح که بلند میشم یه عالمه کارا باید بکنم که تمایل به انجامش ندارم. این است که داشتن تمایل و انجام دادن اون کاری که باید بکنم یه چیزی که روزانه است، مهمه و اینو میخوام بگن. همین در ضمن آقا مصطفی عزیز، آقای مایکل میخوام بدونن چقدر وقت دارن.
سگا خانم سیدی ایشون میتونن 10 دقیقه دیگه صحبت بفرمن.
Okay. Dear Michael, you have about 10 more minutes to speak.
Okay. Okay. Let me see. We talked about the steps and we talked about the willingness and I had a big resentment against music, the industry and stuff, because I didn't make it per se. Yeah. And there's a lot of things I look back at that I have resentments against that didn't happen. And when I had to take that inventory and look at all that, I realized that every single thing that happened to me pushed me into another direction, and then that pushed me into that. It's like a pinball machine, and if that didn't all happen to me, I wouldn't be sitting here today. It's like the theory of everything that happens to me in my life is important to get me here, because if I say I got into this band or something that was going, I probably would never have found Alcoholics Anonymous. Because I found it in California.
Okay. مایکل میگه خب بذار ببینم دیگه چی میتونم بگم راجب قدم ها که صحبت کردم راجب تمایل که حرف زدم بذار راجب یه رنجش هم بگم من یه رنجش دارم نسبت به صنعت موزیک به خاطر اینکه تو صنعت موزیک نتونستم موفق بشم و رنجش هایی دارم دیگه از کارهایی که کرد میخواستم بکنم و نتونستم وقتی تراز قدم چهارم رو می نوشتم اینونتوری رنجشم رو بررسی می کردم دیدم هر اتفاقی که برای من تو زندگی افتاد منو فرستاد به یه جای دیگه یه چیزایی تو آمریکا مثل پینبال ماشین یه دونه توپ یه اهرامی رو میکشه این توپ همینجور واسه خودش میره میاد باونس میکنه به این ور اونور تا بالاخره جای خودشو پیدا کنه برگرده سر جاش میگه هر چیزی که برای من اتفاق افتاد مثل همین توپه من رو فرستاد به یه جهت دیگه و یه جهت دیگه و یه جهت دیگه تا امروز من الان اینجا هستم که نشستم مثلا اگه تو صنعت موزیک موفق می شدم احتمالا اصلا پام به انجمن AA باز نمی شد اوکی سوری I had to explain about the pinball machine we don't have one in Iran
yeah okay. And when I found it, Abe, in my first year of sobriety, I came across this convention. It's called the South Bay Roundup, and my sponsors were guys that started it, and it's gone on for 36 years. And they found out that I played music, so we put music into it because we believe in that. There is a lot of fun in sobriety. We're not a glum lot, as they say. We have a good time, and you can dance and sing. Let me tell you this story, this little story. I was playing in this one band, I don't know, a bunch of years ago, and I was the only sober guy in the band. We were playing this club up we were playing the song, and I decided that I was going to go dance on the bar. So I jump on the bar, and I'm playing my guitar, and I'm singing on this bar. And I realize that I'm the only sober person in this room, and I'm the one that's dancing on the bar. So, you know, and it just...
مایکل میگه که من یادمه که اولین سال هوشیاری یه کامیشن بود یه گرد همایی بود که 36 سال بود در جریان بود این داشت 36 سالش بود و راهنما فهمید که من موزیک میزنم و به من گفت بیا به این گرد همایی مال AA بود موزیکم اضافه بکنیم ما میگفتیم میخندیدیم خوشحال بودیم AA و پاک شدن همش راجب جدی بودن و اینا نیستش راجب پان داشتن و خوشحال بودن و خندیدن و اینا هم هست حالا بیاین یه دونه داستان براتون تعریف بکنم یه بار من چند سال پیش داشتم توی یک بند یه گروهی موزیک میزدم و من تنها آدم هوشیار توی اون گروه موزیک بودم. میزدم و بعد یهو دیدم که با گیتارم پریدم روی خود بار اونجوری که مشروب سرو میکنن و شروع کردم به رقصیدن و با خودم گفتم که این آدمایی که مستن و اینا این کارهایی که ما هوشیارا میکنیم نمیکنن. میخوام بگم که هوشیار شدن به معنای غمگین بودن و خیلی جدی شدن و اینا نیست و تو میتونی مقدار زیادی فان داشته باشی، بگی، بخندی و کاری عجیب غریب بکنی. اوکی مایکل؟
اوکی. Now, see, I had a being a musician getting back into that. I wasn't able to really play in bars until I found out in the 12th step. It talks about going to places where liquor's being served, and because you're going to come across those particular situations. So, but it says if you have a problem of going places where liquor's being served, you're having a problem with the spiritual portion of your program. Because I don't keep myself sober. My God does. I'm powerless, Aura. Mm-hmm. So I take them everywhere I go. And that's what works. It's a step.
Okay. نمیدونم علی گلشنی اینجا هست یا نه، این حرف سالها پیش به من زد. میگه من حالا داشتم برمیگشتم به صنعت موزیک دوباره. میخواستم یه ذره موزیک و اینا بزنم ولی اولش نمیرفتم توی بارها و میخانه ها و اونجا که مشروب هست بزنم، میترسیدم چون اونجا ها مشروب صرف میکردن و بعدن فهمیدم توی برنامه که میگه اگر که یه جای مشروب باشه و تو نتونی بری، میترسی که مشروب بخوری، قسمت روحانی برنامه مشکل داره، در قسمت روحانی مشکل داری. اگر یه وقتی یه مدت تو برنامه نباید جایی باشه که مشروب باشه و تو دل بخواد. اوکی؟
اوکی. So today I'm free. I feel free and I'm happy. It's not that I don't get angry, irritable, or discontent, but my anger isn't that deep. It doesn't last that long. And I know all I do is have to pick up a phone and talk to somebody or pick up the book or work with another. I'm not alone in this. That's the big thing. I'm not alone anymore, which I felt so lonely when I was drinking. I just felt detached from the world. And now I feel a part of it and a contributor to the world. Not only a part of it, but I feel like I can contribute to other people.
البته به واسطه بیماری اعتیاد هنوز یادم عصبانی، ناآرام و پرخاشجو ممکنه که باشم، اونو در من از بین نرفته باشه، ولی دیگه به اون شدت نیستم و وقتی اتفاق میفته کاری که میتونم بکنم اینه که یا تلفن رو بردارم با یکی صحبت بکنم، یا کتاب رو بردارم بخونم و الان دیگه تنها نیستم، ولی قبلا تنها بودم، از دنیا جدا شده بودم و الان فکر میکنم بخشی از دنیام و یه چیزی به دنیا اضافه میکنم، دهنده هستم، کسی هستم که میده به دنیا. اوکی؟
Okay. So, you know, like I said before, the biggest suggestion is that for me is, you know, if you're in here just trying it out, the best part is to find out. I mean, even the only step that mentions the word alcohol is the first one. And the rest of the steps don't mention that word at all. So where does the problem lie? The problem lies within us, that we can't change the world. We need to change ourselves. It's not the alcohol that caused our problems. It was us that caused the problem.
Okay, that's great. مایکل میگه که بزرگترین پیشنهادی که میتونم امشب بهتون بکنم یا بزرگترین بیشترین پیامی که دارم بدم اینه که تنها قدمی تو قدمایی ما که اسم الکل توش میاد قدم یکه. دیگه تو 11 تا قدم بعدی اسم الکل اصلا نمیاد. پس مشکل کجاست؟ مشکل در الکل نیست، مشکل در درون ماست و مشکل هم از درون ما باید حل بشه، اصلا الکل نیست مشکل ما. اوکی؟
I know I'm at the end of what I'm, you know, I'm speaking here, but I need to take a 2-minute break.
Where are you gonna go?
Yeah, well, it's too much coffee, so I need to take a 2-minute break. Can I come right back?
اوکی گو اهد مایکل.
اوکی
ببخشید مایکل میگه ببخشید میدونم آخر صحبتم هم میخوام جنبندی کنم اما قهوه زیاد خوردم بعد یه ثانیه برم و بیام. سریع بر میگرده الان آقای مایکل.
بسیار عالی.
آقا مصطفی ممنونم برای اون کلمه سر به من کمک کردیم.
خانم سیدی
خب من یک گزارشی رو
سلام.
یه گزارشی رو اگر میشه
آقا گزارش رو بفرمایید تا بیام.
بله بله من فقط صدا رو قطع میکنم که
بگم